پدر و مادر فرزندانشان پیششان امانت هستند. یک سخنران وقت مردم پیشش امانت است و کسی که به امانت داریش عمل کنه خوش به حالش. وقت شما، وقت عزیز شما هم پیش ما امانت است. اگر خوب برنامه ساختیم و شما راضی بودین، یعنی امانت دارای خوبی بودین. اگر راضی نباشین، که انشالله راضی باشین. خب هفته بعد درباره چی میخوایم گپ بزنیم؟ درباره تنهایی. شاید بعضی ها گفته باشن آخ دست روی دلم نگذار. چه موضوعی را انتخاب کردین؟ موضوعی است که خیلی ما باش درگیر هستم و لمسش میکنم. لایک هیچ کدامتان تنها نباشین. در هر صورت تنهایی یکی از موضوعاتی است که باش در زندگی درگیر هستیم و خیلی هم تنهایی را ممکن است دوست داشته باشن. اصلا واقعا بعضی وقتا ما دوست داریم تنها باشیم. درباره موضوع هفته آینده انشالله مفصل هم برای شما گپ میزنیم. از حالا وقت داریم که برای ما پیام بفرستین، پیام روان کنین، احساساتتان، نظریاتتان و تجربه شخصیتان.
گلانه
خب گفتن که راز تو اسیر توست، اما اگر گفتی و رفت دیگه وقت تو اسیرش میشی. ولی هم کلامی از امیر مومنان حضرت علی علیه السلام بود. دیگه دقایق پایانی برام است. فرصت گذشت و دل به تپش همچنان هنوز. آهو گذشت و شوخی رقص غبار ماند. دیگه فرصت نداریم. تشکر و سپاس از شما که خیلی مهربانانه و صمیمانه با ما همراه بودین. خدا یارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
یک بار دیگر عید سعید قدیر خم را خدمت شما عزیزان شننده تبریک و تهنیت عرض می کنیم. با ادامه نشرات همراه ما باشید.
سر برمون
زد اینک به کمال و رکن ولایت شده تنها علی. انوار امامت علی، پرتو خورشید هدایت علی. مطلع انوار امامت علی، پرتو خورشید هدایت علی. لایق بر حق ولایت علی، حق با علی همدم و حق با علی. مژده بده مژده که عید آمده، از بر محبوب نوید آمده. شاهدی از غیب پدید آمده، جلده ی زیبای تجلا علی.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. بازگشایی گذرگاه اسپین بولدک قندهار از سوی پاکستان. کشته شدن 8 نظامی افغانستانی در ننگرهار. پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به مناسبت درگذشت محمد سرور رجایی، شاعر و نویسنده مطرح افغانستان. و موافقت امیر قطر با برگزاری انتخابات در این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر خمر محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند با افتخار خدمتان رسیدیم. با اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو دری، من زکریا حسینی هستم، دعوت میکنم که مشروع خبرهای این ساعت را بشنوید. پاکستان گذرگاه اسپین بولدک در قندهار، مرز بین افغانستان و پاکستان را بازگشایی کرد. گمرک پاکستان در گزارش اعلام کرد گذرگاه چمن اسپین بولدک که در تصرف طالبان قرار دارد 6 روز در هفته باز خواهد بود. در این گزارش آمده است دولت پاکستان به بیش از 100 خودرو حامل کالاهای پاکستانی اجازه عبور به داخل افغانستان را داده است. این گذرگاه از اول ژوئیه و زمان آغاز درگیری‌ها میان قوای دولتی افغانستان و طالبان بسته شده بود. دولت افغانستان تا کنون درباره این اقدام پاکستان اظهار نظری نکرده است. این در حالی است که پس از تصرف 7 گمرک مرزی افغانستان از سوی طالبان، حکومت 2,700,000,000 افغانی درآمدهایش را از این گمرک از دست داده است. 8 نظامی افغانستانی در حمله طالبان در ننگرهار کشته شدند. بر اثر حمله طالبان به یک ایست بازرسی در ننگرهار که چهارشنبه شب روی داد، 3 نظامی دیگر نیز زخمی شدند. این خبرگزاری به محل دقیق این حمله اشاره نکرده است. در هفته های اخیر درگیری میان قوای دولتی افغانستان و طالبان شدت گرفته است. فرستاده اتحاد اروپا در افغانستان به بازداشت خبرنگاران توسط دولت اشرف غنی واکنش نشان داد.
وان براند فرستاده ویژه اتحاد اروپا از دولت افغانستان خواست تا جامعه مدنی و رسانه‌ها را به عنوان شرکای استراتژیک خود برای دستیابی به صلح، آزادی و جامعه باز به رسمیت بشناسد. و افزود مطابق قانون اساسی افغانستان سازمان‌های دولتی باید بتوانند به طور آزادانه فعالیت کنند. این اظهارات انتقادآمیز فرستاده ویژه اتحاد اروپا از دولت افغانستان در حالی است که این اتحادیه چشمان خود را بر روی نقض حقوق بشر، اسلام حراسی، اسلام ستیزی و اهانت به مقدسات مسلمانان در غرب بسته است. نماینده روسیه در امور افغانستان برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص اعزام نظامیان چین به افغانستان را بی‌اساس خواند. زمیر کابلوف امروز در این باره گفت پکن پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان نیروهای نظامی خود را به این کشور اعزام نمی‌کند. کابلوف با بی‌اساس خواندن این گزارش را افزود من چنین دیدگاهی ندارم. در هر صورت دلیلی وجود ندارد که بخواهیم چنین مطلبی را درباره چین مطرح کنیم. نماینده روسیه در امور افغانستان همچنین ضمن اعلام این که قصد دارد هفته آینده با نمایندگان ویژه آمریکا و چین در امور افغانستان در دوحه دیدار کند، سقوط کل افغانستان به دست طالبان را بعید دانست و گفت بعید می‌دانم که چنین سناریویی اجرایی شود. پیشتر برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر این که چین قصد دارد پس از خروج آمریکا از افغانستان جایگاه خود را در این کشور تحکیم بخشد مطرح شد. این در حالی است که پکن در واکنش به این گزارش‌ها تأکید کرد که چین در اجلاس‌های بین‌المللی درباره افغانستان مشارکت می‌کند اما نیروی نظامی به این کشور اعزام نمی‌کند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از ورود هزاران تروریست از پاکستان به افغانستان خبر داد. محمد امیری با ارسال پیام ویدیویی به رسانه‌ها گفت در ماه‌های اخیر 10,000 تروریست از پاکستان وارد افغانستان شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد. معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد علاوه بر این عده همچنین 15,000 تن دیگر ترغیب می‌شوند که وارد افغانستان شوند و به ناامنی در افغانستان دامن بزنند. این در حالی است که پیش از این اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز گفته بود که در یک ماه اخیر 10,000 تروریست خارجی از پاکستان و دیگر کشورها وارد افغانستان شدند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان بارها تاکید کرده است که طالبان جنگ نیابتی پاکستان در افغانستان را پیش می‌برند. پاکستان این گونه اظهارات مقامات افغانستان در خصوص ورود هزاران تروریست از پاکستان به افغانستان را رد می‌کند. اما در ولایت کنر گزارش شده که فرماندهی خط سرخ طالبان کشته شده. همکارم آصف شینواری گزارش می‌دهد از جلال آباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان از کشته شدن فرمانده خطه سرخ طالبان در ولایت کنر در شرق افغانستان خبر داد. میرویس سرنگزه سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که پامیر فرمانده خطه سرخ طالبان برای ولایت کنر در یک نبرد با نیروهای امنیتی به قتل رسیده است. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این خصوص معلومات بیشتر ارائه نکرده. اداره ولایتی کنر هم تا اکنون در این باره به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. از سوی دیگر صدها خانواده که از ولسوالی های ناله و غازی آباد که به تازگی به تصرف گروه طالبان دار آمدن کوچیدن و به شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر آمدن در حالت بدی به سر میبرند. نعمت الله کریاب نماینده مردم ولایت کنر در مجلس نمایندگان افغانستان از مردم و نهادهای خیریه و اثر کمک رسانی عاجل به این خانواده ها شدند. در حال حاضر این خانواده ها که شامل زنان و کودکان هم هستند در فضای باز در شهر اسدآباد به سر میبرند و اداره ولایتی کنر نیز خواستار رسیدگی و کمک از حکومت مرکزی افغانستان به این خانواده ها شدند. از سوی دیگر گفته میشه که شب گذشته حملات گروهی طالبان بر ولسوالی های شیگل و دهگام که در نزدیکی های شهر اسدآباد قرار دارد صورت گرفته و از تلفات و خسارات وارده تا اکنون گزارش داده نشده. فشار حملات گروهی طالبان بر ولسوالی های شیگل و دانگام بعد از آن بیشتر میشه که ولسوالی های مرزی ناله و دانگام که در فاصله دورتر از این ولسوالی ها قرار داشتن به تاثیرات گروه طالبان در آمده است.
ادامه خبرها، وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان گفت برقراری صلح در افغانستان برای دستیابی پاکستان به آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا حیاتی است. چودری فواد حسین گفت نخست وزیر این کشور تلاش دارد تا پاکستان را به آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا وصل کند و برای تحقق این هدف برقراری صلح در افغانستان حیاتی است. وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان تاکید کرد ثبات سیاسی در افغانستان اهمیت بسیار بالایی برای دستیابی به این هدف دارد و افزود احداث خط آهن آسیای مرکزی را به کریدور اقتصادی چین و پاکستان و همچنین اتحادیه اروپا متصل خواهد کرد. این در حالی است که اخیراً اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با مسئولان سن دولت پاکستان در ادامه جنگ افغانستان گفته بود اگر پاکستان با ما دست دوستی بدهد تمام آسیای مرکزی را آماده می‌سازیم و از طریق افغانستان دسترسی به آن آسان است. اما از ولایت هلمند گزارش‌های امنیتی منتشر شده در رسانه‌های افغانستان. عزیز زاهد همکار ما از قندهار گزارش می‌دهد.
جنگ در حومه‌های حوضه 5 شهر لشکرگاه مرکز هلمند از چند روز به این سو ادامه دارد و نه تنها حوضه 5 بلکه در مناطق مختلف شهر لشکرگاه، مرکز هلمند و ولسوالی های مختلف این ولایت جریان داشت و در این روزهای اخیر یک ولسوالی مهم و استراتژیک هلمند هم بر اساس ادعای طالبان سقوط کرده است. اما در مورد جنگ مشخصا در منطقه ای که شما نام بوده حوضه 5 مقامات محلی نبرد شدید را تعیین می کند و بیانیه در این مورد از سوی قماندانی پلیس هلمند هم به نشر رسیده و در آن آمده است که یک حمله وسیع طالبان بالای حوضه 5 و کمربند امنیتی این حوضه از سوی قوای افغان به عقب زده شده است. بیانیه که از سوی دفتر مطبوعاتی پلیس هلمند مشخصا در مورد جنگ حوضه 5 به نشر رسیده در آن نوشته شده است که طالبان میخواستند که حمله وسیع را بالای کمربند دفاعی حوضه 5 را آغاز کرد و شروع کرد، اما بر اساس جزئیات این بیانیه قوای امنیتی افغان توانستند که این حمله وسیع تهاجمی طالبان را عقب زند و بر اساس بیانیه در این نبرد 10 نفر از طالبان مسلح کشته شده که تعداد از اجساد آنان و زخمی های آنان در میدان نبرد باقی مانده و متباقی فرار کردند. البته در بیانیه تصاویر از نبردها و عملیات در حوضه 5 شهر لشکرگاه هم منتشر شده که در این تصاویر خود فرمانده پلیس ولایت هلمند آقای خالد هم دیده می شود که توپنگ به دست دارد و در حوضه 5 شهر لشکرگاه در جنگ زیر طالبان شرکت می کند. بیانیه در آخر می نویسد که به باشندگان شهر لشکرگاه پلیس این ولایت اطمینان می دهند که به هیچ کس اجازه برهم زدن امنیت مرکز ولایت نمی دهند و پلیس هلمند تلاش دارند که برای تامین امنیت باشندگان لشکرگاه ورزش جان خود حمایت کند و این امنیت را تامین نماید.
ادامه خبرها. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در پیام درگذشت محمد سرور رجایی شاعر و نویسنده افغانستانی نوشت این شاعر و نویسنده برجسته فارسی زبان معاصر منشأ خیر و برکت و ایجاد دوستی و مودت میان شاعران و نویسندگان ایران و افغانستان بود. در متن پیام تسلیت سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران آمده است ایران سالهاست میزبان گروه بزرگی از شاعران و نویسندگان عزیز هم زبان افغانستانی است و این میزبانی و همدلی بدون تردید در رشد شانه به شانه ادبیات در هر دو سرزمین تأثیر داشته است و افزود در این میان تعدادی تنها به نوشتن و سرودن می‌پردازند و گروه دیگری از عزیزان هستند که علاوه بر کار خلاقه ادبی برای گسترش رابطه و ایجاد همدلی و همراهی بین شاعران و نویسندگان دو کشور تلاش میکنند. صالحی تصریح کرد زنده یاد محمد سرور رجایی بدون تردید یکی از مهمترین چهره‌های این گروه بود. او که علاوه بر توفیق در نوشتن سالها با مدیریت خانه ادبیات افغانستان و دفتر شعر و داستان افغانستان در حوزه هنری و اخیراً پژوهش گسترده در باب شهدای افغانستانی در دفاع مقدس و شهدای ایرانی در دوره مقاومت و جهاد آن کشور منشأ خیر و برکت و ایجاد دوستی و مودت میان شاعران و نویسندگان دو کشور شده بود. محمد سرور رجایی نویسنده و شاعر افغانستانی که از حدود یک هفته قبل در بیمارستان میلاد تهران بر اثر ابتلا به کرونا بستری بود، صبح امروز در سن 52 سالگی درگذشت. ادامه خبرها. اتباع چینی در پاکستان بار دیگر هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌های پاکستانی امروز اعلام کردند حمله مسلحانه به موتر حامل شهروندان چینی در شهر کراچی مرکز ایالت سند در جنوب پاکستان منجر به زخمی شدن یک سرنشین آن شد. اداره ملی مبارزه با تروریسم در کراچی پاکستان اعلام کرد گروه تروریستی جبهه آزادی بلوچستان موسوم به BLF مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شورشیان بلوچ که در سالهای اخیر مرتکب عملیات مسلحانه متعددی علیه نیروهای امنیتی، مقامات غیر نظامی، شهروندان عادی از جمله اتباع خارجی شده‌اند، مخالف حضور چینی ها در ایالت بلوچستان هستند. دولت اسلام آباد برخی از سازمان‌های جاسوسی خارجی را به دست داشتن در عملیات تروریستی به ویژه حملات علیه اتباع چینی که در پروژه‌های مشترک اقتصادی و ارتباطاتی در پاکستان حضور دارند متهم می‌کند. دو هفته پیش نیز 9 تبعه چینی در پی حمله تروریستی در شمال غرب پاکستان کشته شدند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت ارتباط و علایق دو ملت و دولت‌های ایران و سوریه ناگسستنی است. وحید جلالزاده که به همراه هیئت ارشد پارلمانی ایران بر ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دمشق به سر می‌برد، تصریح کرد ما در جمهوری اسلامی ایران و سوریه خارج چشم دشمنان هستیم و دشمنان هم اطلاع کامل از ماهیت روابط تهران دمشق دارند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در ادامه گفت با افزایش رفت آمدها و افزایش همکاری‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی نشان خواهیم داد که هیچ کس و هیچ دولتی نمی‌تواند بین دو دولت ایران و سوریه خلالی وارد کند. جلالزاده ابراز امیدواری کرد که دو ملت روزهای خوب و سازنده همراه با پیشرفت را در پیش رو داشته باشند. وزیران دفاع روسیه و تاجیکستان در دیداری درباره اقدامات مشترک دو کشور برای مقابله و خنثا کردن تهدیدهای مرتبط با وخامت اوضاع افغانستان تبادل نظر کردند. سرگئی شایگو دیروز در دیدار با شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان گفت روسیه تسلیحات به صورت رایگان در اختیار تاجیکستان قرار می‌دهد و به این کشور برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از تنش‌های جاری در خاک افغانستان کمک می‌کند. وزیر دفاع روسیه در این رابطه به برگزاری رزمایش‌های دو جانبه و نیز در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی به عنوان پاسخی برای این تهدیدها و آمادگی رزمی برای مقابله با آن اشاره کرد. حوزه نظامی مرکزی روسیه نیز دیروز اعلام کرد رزمایش مشترک روسیه، ازبکستان و تاجیکستان برای آمادگی رزمی برای مبارزه با گروه‌های تروریستی و غیر قانونی از 14 اسد در تاجیکستان برگزار خواهد شد. تاجیکستان و افغانستان حدود 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند. روسیه از 2 دهه پیش در دوشنبه پایتخت تاجیکستان پایگاه نظامی تأسیس کرده است و مقام‌های این کشور اعلام کردند که این پایگاه را تقویت و در تحکیم امنیت مرزهای تاجیکستان و افغانستان و سازمان مرزبانی تاجیکستان کمک خواهند کرد. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تأکید کرد اداره مبارزه با تروریسم داعش در عراق در حد مبادله اطلاعات با ائتلاف بین المللی است و نیازی به نیروهای رزمی خارجی در کشور وجود ندارد. یحیی رسول گفت همه آن چیزی که عراق از ائتلاف بین المللی نیاز دارد رابطه جدید مبتنی بر شراکت و همکاری در موضوع مبارزه با تروریسم، حمایت از نیروهای مسلح عراق از طریق آموزش، تجهیز، تسلیح و تلاش اطلاعاتی و امنیتی است. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق افزود تروریسم هنوز خطر به شمار می رود و در مناطق شمال شرق سوریه حضوری پررنگ دارد. امیر قطر به منظور برگزاری اولین انتخابات پارلمانی و مجلس شورا با قانون نظام انتخاباتی در این کشور موافقت کرد. دفتر امیر قطر امروز در بیانیه اعلام کرد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با قانون نظام انتخاباتی که به موجب آن قرار است اولین انتخابات پارلمانی و مجلس شورا برگزار شود موافقت کرد. در این بیانیه آمده است این انتخابات قرار است یک سال قبل از میزبانی قطر در مسابقات جام جهانی 2022 برگزار شود. پیشتر هم منابع رسمی قطر اعلام کرده بودند نخستین انتخابات پارلمانی و مجلس شورای این کشور ماه اکتبر برگزار می شود. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. مشروع خبرها به سمتان رسید. همچنان در خدمتان هستیم. با ادامه این بخش خبری مروری دوباره خواهیم داشت بر سرخط خبرهای امروز. بازگشایی گذرگاه اسپین بولدک قندهار از سوی پاکستان. کشته شدن 8 نظامی افغانستانی در ننگرهار. پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به مناسبت درگذشت محمد سرور رجایی شاعر و نویسنده مطرح افغانستان. و موافقت امیر قطر با برگزاری انتخابات در این کشور. خب دوستان در ادامه این بخش خبری دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید با مجله های خبری خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب دوستان در خدمتتون هستیم. همونطور که حتما شنیدید متاسفانه امروز با خبر شدیم که محمد سرور رجایی نویسنده و شاعر افغانستانی که از حدود یک هفته قبل در بیمارستان میلاد تهران بر اثر ابتلا به کرونا بستری بود صبح امروز در سن 52 سالگی درگذشت. به همین مناسبت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران پیام درگذشت را صادر کردند و نوشته که این شاعر و نویسنده برجسته فارسی زبان معاصر منشأ خیر و برکت و ایجاد دوستی و مودت میان شاعران و نویسندگان ایران و افغانستان بود. در رابطه با این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده مطرح افغانستان را.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت همه دوستان عزیز شنونده و تسلیت می‌گم در گذشت این شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و فیلمساز بسیار فعال و کوشای مهاجر. جناب آقای سرور رجایی متولد سال 1348 بود و در واقع 52 ساله شده بود امسال و از فعالان بسیار کوشای ما در حوزه‌های مختلف ادبیات بود.
بله.
واقعا من جفا هست اگه بگم فقط ایشون شاعر یا بگم فقط نویسنده یا بگم فقط روزنامه نگار، چون شخصی بود که در همه حوزه ها می دیدیم مشغول فعالیت هست، یعنی در زمینه فعالیت های مختلف فرهنگی و ادبی ما کمتر کسی در سالهای اخیر در جامعه مهاجر افغانستان یا در داخل کشور در کل در جامعه افغانستان سراغ دارم که اینقدر در حوزه های گوناگون فعال بوده باشه و کار کرده باشه. ایشان خب شعر می نوشت، در این حال در کارهای پژوهشی درباره خاطرات شهدا و رزمندگان اسلام بسیار فعال بود.
بله.
و یک کتاب بسیار مهم می داره به نام از دشت لیلی تا جزیره مجنون که در او به رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس ایران اشاره کرده و کتاب بسیار مؤثری هست که نشان می ده چقدر مردم افغانستان همراه و همسو بودن با مردم ایران در سالهای جنگ و برعکس باز بعضی از شهدای یا مبارزان ایرانی که در افغانستان مشغول فعالیت بودن و بنابراین یک سند بسیار روشن و محکم از خونشریکی دو ملت بود این کتاب و بسیار استقبال خوبی هم ازی شد.
بله.
علاوه بر این آقای رجایی سالها در حوزه ادبیات کودک و نوجوانان نشریه به نام باغ را منتشر میکرد که در واقع تنها نشریه ثابت کودک و نوجوان در ایران بود که برای کودکان و نوجوانان افغانستان نوشته میشد، منتشر میشد و سالها ایشان این را ادامه داد و به نوعی در این حوزه هم با صاحب فعالیت بسیار ویژه‌ای بود. چند اثر پژوهشی دیگر هم ایشان داره و در این حال به طور مستمر در مطبوعات این سالها هم ایشان فعال بود، در نشریه راه، در نشریه سوره و غالبا حوزه کار او پژوهش درباره خاطر نگاری های جنگ و سالهای جنگ و دفاع مقدس و جهاد در افغانستان و ایران بود و ایشان علاوه بر او یک مستندی هم ساخته بود برای یکی از شهدای افغانستانی جنگ که در گناباد مدفون بود، شهید غلامی، و اون مستند هم بسیار جالب بود و خاطر اون مستند بسیار سختی هم کشید و افغانستان سفر کرد، در اونجا رفت، به اینجا آمد و بالاخره یک کار بسیار جالبی همین مستند ایشان بود. علاوه بر این ایشان در فعالیت‌های ادبی مهاجرین هم در ایران بسیار فعال بود و سالها مدیریت خانه ادبیات افغانستان را به عهده داشت که هم از تشکل‌های بسیار مهم ما در جامعه، در شهر، در کشور ایران هست و سالها خب سالها جشنواره قند فارسی را اینها برگزار می‌کردن فعالیت
خب صحبت های استاد کاظمی را شنیدیم در رابطه با آثاری که از محمد سرور رجایی، نویسنده و شاعر افغانستانی، بر جای مانده، فعالیت هایی که ایشان داشتن. استاد کاظمی در بخش دوم صحبت های خود اشاراتی داشته در رابطه با اهمیت قدر شناسی از این گونه شخصیت های فرهنگی و علمی که در جهان معاصر به خصوص اهمیت فراوانی داره با هم بشنویم.
در این مورد البته این حقیقت رو باید بپذیریم که ما در مجموع در جامعه خودمون دچار این قدر ناشناسی هستیم و نکته جالب و شاید دردناک او این باشه که بعضی وقتا نخبگان ما، اندیشه ورزان ما و ادبای ما در کشورهای دیگر بیشتر از خود کشور ما قدر میشن. آقای رجایی واقعیت اینه که در جامعه مطبوعاتی ایران، در جامعه رسانه‌ای ایران فرد ناشناخته ای نبود. چندین بار برنامه‌های در تلویزیون ایران در برنامه پربیننده خندانه ایشان مهمان شد و اونجا حضور داشت. در برنامه کتاب باز که یک برنامه مهمی در حوزه کتاب هست ایشان حضور داشت و واقعیت اینه که شاید بتونیم بگیم که قدر قدردانی از ایشان بیشتر در بین جامعه دوستان ایرانی ما اتفاق می‌افتاد که خب رسانه‌ها واقعا متوجه کار ایشان بودن. چندین محفل در نقد و بررسی کتاب ایشان در شهرهای مختلف برگزار شد درباره کتاب دشت لیلی تا جزیره مجنون و اینها. ولی خب واقعیت اینه که در جامعه ما شاید در بین بسیاری از مردم هنوز سرور رجایی چهره ناشناخته باشه و بسیاری از مخاطبان رادیو شاید فعلا تازه با این نام آشنا بشن و این واقعا جای حسرت و دریغ داره.
نمایندگان طالبان در پکن با مقامات چینی دیدار و درباره اوضاع افغانستان گفتگو کردند. محمد نعیم سخنگوی طالبان اعلام کرد هیئت اعزامی از سوی طالبان در پکن با وزیر امور خارجه و مسئولان وزارت خارجه چین دیدار کرده است. محمد نعیم که در پایتخت چین حضور دارد گفت هیئت 9 نفره طالبان در این سفر دو روزه با وانگ یی وزیر خارجه و معاون وزیر خارجه چین و همچنین با نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان جداگانه دیدار و گفتگو کردند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در بخش دیگری از صحبت‌های خود افزود هیئت طالبان به دولت چین اطمینان داده است که از خاک افغانستان علیه امنیت هیچ کشوری استفاده نمی‌شود. در رابطه با این موضوع همکارم ذبیح‌الله قریشی گفتگوی انجام داده با سید محمد جمال فکوری بهشتی، با هم بشنویم.
محترم سید محمد جمال فکوری بهشتی، نماینده مردم و تحلیلگر مسائل سیاسی یک هیئت طالبان بنابر دعوت چین عازم آن کشور شده. به نظر شما این سفر چه هدف را دنبال میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هیئت طالبان بنابر دعوت ناظم این کشور شده و طبیعی است که با توجه به توافقی که آمریکا با طالبان امضا کرد، زمینه دید و بازدید و سفرهای خارجی و رابطه بین الملل طالبان را وسیع‌تر ساخت و یکی از اون برنامه است که طالبان میخواهد ارتباطشان را با کشورهای منطقه وسیع بسازد و در همون منوال سفر انجام شده.
ای که رئیس جمهور اشرف غنی از ارتباط طالبان با شماری از کشورها سخن به میان آورده، از یک طرف رئیس جمهور از سال صحبت میکنه و از طرف دیگر از ارتباط طالبان با کشورها و گروه های دهشت افغان، ای چی را به نظر شما میرسانه؟
رئیس جمهور شاید یکی از اعتراضاش این باشه که طالبان منزوی بود، ولی با امضای توافقنامه با ایالات آمریکا از این انزوا خارج شد و فعلا به کشورهای متحده سفر میکنه و از جانب دیگه خوب ارتباطش با گروه های دهشت افغان خوب بر اساس یک سر گزارش هایی که حقوق بشر بین‌المللی دادن، اونا هم ارتباطشان را با القاعده اینا تایید کردن. شاید برای همو اسناد گپ نزنن.
رئیس جمهور غنی از حفظ جمهوریت سخن گفت و غنی برادر از چین دیدن میکنه، ای چرا تدایی میکنه؟
خب جمهور غنی طبیعی است که بر معیارهای قانون اساسی ادعایش این است و اظهاراتش این است که هر راه حل سیاسی در افغانستان پیدا شه ایشان حاضر است، ولی به شرطی که جمهوریت حفظ شه. این مراد از جمهوریت که شان ذکر میکنم و اصول اساسی دموکراسی و نظامی که استوار برای انتخابات باشه. از حفظ جمهوریت سخن گفته و طبیعی است که جمهور همیشه جمهوریت یعنی حفظ ارکان دموکراسی در یک نظام دموکراسی. ولی دیدار ملا برادر از چین فکر میکنم خب بر اساس همو توسعه روابط بین‌المللی که در نظر داره وجود داره.
چین در حل معضل افغانستان چه میتونه بکنه؟
چین در حل معضل افغانستان تاثیرات مثبت و هم منفی میتونه داشته باشه، چون روابط کشور چین با جمهوری اسلامی پاکستان حسن است و نقش پاکستان در حل معضل افغانستان کلیدی و مهم است. میتونه با فشار دادن یا با تشویق کردن پاکستان به حل قضیه افغانستان مهم باشه و میتونه یک از راه حل ها باشه.
همزمان با سفر ملا برادر به چین، مقام بلندپایه آمریکا به هند سفر کرده. این سفر و همزمانی این سفرها به نظر شما چی را میرسانه؟
همزمان با سفر مقام آمریکایی با سفر هیئت طالبان به چین، ممکن زیر کار چیزهای نهفته باشه، اما همه افغان ها به این باور است که توافقنامه آمریکا با طالبان اوضاع را در افغانستان همراه با جنگ و خشونت ساخته و توافقنامه باعث شده تا جنگ ها تشدید شد و طالبان تقویت پیدا بکنه و روحیه بید و ممکن ارتباط داشته باشه که چندان صریح ما در جریان شده است.
خب دوستان عزیز، همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه این بخش خبری. گفتگویی بود با سید محمد جمال فکوری بهشتی، نماینده پارلمان افغانستان، در رابطه با سفر هیئت طالبان به چین. در ادامه این بخش خبری، مجله دوم هم تقدیم حضورتان میشه. وزیر تحصیلات عالی افغانستان هشدار داده تا از وضعیت صحی دانشجویان مطمئن نشویم، دروازه های دانشگاه برای آنها باز نخواهد شد. ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
به نام خدا. وزارت تحصیلات عالی افغانستان هشدار داد تا از وضعیت صحی دانشجویان مطمئن نشود، دروازه های دانشگاه برای آنها باز نخواهد شد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان با مشوره وزارت صحت عام این کشور به تازگی تصمیم گرفت که پس از تطبیق واکسن کرونا بر استادان و دانشجویان، دروازه های دانشگاه ها و لیلیه ها برای دانشجویان گشوده شده و درس های حضوری آغاز شود. روند تطبیق واکسن کرونا برای دانشجویان در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی آغاز گردیده و دانشگاه البیرونی در کاپیسا، دانشگاه پروان در چارکار و دانشگاه‌های کابل این روند را آغاز کرده، اما هنوز از این برنامه خوب استقبال نشده است. اما رضا یکتن از دانشجویان میگوید که به خاطر گرفتن واکسن آمده تا بتواند به درس‌های خود حضور یابد.
به خاطر واکسن کرونا آمدیم، تمام همسنفان و دیگر مسن با شروع شوق آمدن به خاطر واکسن کرونا، چون واکسن کرونا از مرگ میره که مرض کرونا در افغانستان ایجاد کرده جلوگیری می‌کنم.
ویروس کرونا باعث شده تا دروازه های دانشگاه بسته شود و بیش از 1.5 ماه است که درس های غیر حضوری ادامه دارد. حشمت الله در این راستا میگوید:
ما تقریبا 1.5 یا 2 ماه شده که ما از درس ها دور هستیم. متاسفانه درس های آنلاین در افغانستان چندان نتیجه نداشته، چون همه به یک سطح نیستند و ما بسیار خوش هستیم که درس ها حضوری شود.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان واکسن کرونا را برای صحتمندی دانشجویان و خانواده های آنها نیاز جدی دانسته و از آنها می خواهد تا واکسن بگیرند. حواس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان میگوید اگر تمامی دانشجویان واکسن بگیرند، آنها می توانند درهای دانشگاه را برای دانشجویان بگشایند.
محصلی که نتواند واکسن بگیره از امتیازات لیلیه نمیتوانه استفاده کنه. محصلینی که نتواند واکسن بگیره بدون داشتن کارت واکسن نمیتواند وارد سنف شود.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که باید تا چند روز آینده 450 هزار تن از دانشجویان واکسن بگیرند. این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تا اکنون بیش از 60 هزار دانشجو واکسن کووید 19 را اخذ کردند. در همین حال از سیر سعودی این بیماری بعد از روزهای عید وزارت صحت عامه افغانستان خبر میدهد. خبرنگار رادیو دری کابل.
از روز بیرق ملی افغانستان در ولایت ننگرهار تجلیل شده. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری از جلال آباد.
از هفتم اسفند یا روز بیرق ملی افغانستان در ولایت ننگرهار برای اندازی مراسم مختلف تجلیل با عمل آمد. در وقت روز گذشته امریکی جوانان اداره اقتصاد فرهنگ ولایت ننگرهار یک بیرقی با طول 100 متر آماده کرده بودن و او را در جاده های شهر جلال آباد در حالی که ده ها تن از جوانان او را همراهی می کردن با ساز و سرود از جاده های شهر عبور دادن. شهروالی جلال آباد تمامی جاده های داخل شهر جلال آباد و همچنان ساختمان های ادارات حکومتی را با بیرق های ملی پوشانیده است و تزیین کرده است. همچنان با شهروالی های ولسوالی ها در ولایت ننگرهار نیز دستور داده شده است تا جاده ها و ساختمان های ولسوالی ها را نیز با بیرق های ملی بپوشاند. صبح امروز ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار همراه با مسئولان بلندرتبه سکتور امنیتی و ملکی با محلی که در آنجا بلندترین بیرق افغانستان نصب شده و برای برافراشتن بیرق رفتن و تا یک مراسم ویژه نظامی بیرق ملی افغانستان را به افتتاح درآورد. این بیرق سال گذشته ساخته شده بود و وسایل کارآمد آن را از جمهوری اسلامی ایران انتقال داده شده بود. همچنان برای شام امروز مراسم ویژه برای جوانان به خاطر تجلیل از روز بیرق ملی در استادیوم ورزشی شیرزاد در لقب شهر جلال‌آباد در نظر گرفته شده که این مراسم شامل موسیقی و پاسه های تمثیلی و دیگر برنامه های آموزشی برای جوانان خواهد بود.
اما در ولایت نورستان جاری شدن سیل باعث شده که دست کم 40 نفر جان خود را از دست بدهند. همکارم آصف شینواری گزارشی دارد در این باره.
جاری شدن سیلاب ها در اولسوالی کامدیش در شرق نورستان ده ها کشته و مجروح و همچنان خسارت بزرگ مالی را بر جا گذاشته است. حافظ عبدالقیوم والی ولایت نورستان و رسانه های خبری گفته است که حوالی ساعت 11:30 شب گذشته در نتیجه بارندگی متواتر سیلاب ها در اولسوالی کامدیش در شرق نورستان جاری شد که در نتیجه آن یک قریه بزرگ به نام میردیش تخریب و از بین برده شد. ولی نورستان گفته است که 90% منازل رهایشی در منطقه از شده تخریب و از بین رفته و ده ها تن کشته و مجروح شده که تا اکنون آمار دقیق آن روشن نشده است. از سوی دیگر سیدالله پایندزوی رئیس شورای ولایتی نورستان گفته است که حدود 700 منزل مسکونی تخریب شده و تا اکنون 40 جسد به دست آمده و مردم در تلاش به دست آوردن اجساد دیگر می باشد. همچنان ظاهر یک عضو دیگر شورای ولایتی نورستان گفته است که علاوه از کشته شدن 60 و جراحت 80 تن از باشندگان قریه میردیش صدها مواشی نیز کشته شده و 90% منازل مسکونی و زمین های زراعتی موجود تخریب و از بین رفته است. باشندگان ولسوالی کامدیش در شرق نورستان از حکومت مرکزی افغانستان و جامعه جهانی خواستان کمک های عاجل به منطقه سیلاب زده شدند. در این حال حافظ عبدالقیوم والی نورستان میگوید که منطقه سیلاب زده در تصرف گروه طالبان قرار دارد و در صورتی که آنها اجازه رفتن به کارکنان کمک رسان اداره ولایتی نورستان بدهند، آنها به زودترین فرصت کمک های لازم را به منطقه می فرستد. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که به هر آن کسی که بدون سلاح به منطقه می رود و یا کمک ها انتقال می نماید اجازه رفتن داده می شود. طالبان نیز از جامعه جهانی خواستار کمک به منطقه سیلاب زده شده است. حدود 2 سال قبل نیز در نتیجه برفباری های متواتر یک قریه دیگر ولسوالی کامدیش در شرق نورستان زیر برف شده بود که علاوه از تلفات انسانی خسارات بزرگ مالی نیز به مردم منطقه بر جا گذشته بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
مقامات ترکیه اعلام کردند که گارد ساحلین کشور یک کشتی حامل بیش از 200 پناهجوی افغانستانی که به سمت اروپا در حال حرکت بود را توقیف کرد. گارد ساحلی ترکیه اعلام کرد که یک کشتی حامل 231 پناهجو را که 208 نفر از آنها افغانستانی بودند را در دریای اژه در نزدیکی جزیره لسبوس متوقف کرده است. توقف این کشتی در نزدیکی سواحل غربی ترکیه در حالی صورت گرفت که در پی افزایش ناامنی‌ها در افغانستان و پیشروی های طالبان موج جدید مهاجرت از افغانستان آغاز شده و صدها پناهجوی افغانستانی وارد شرق ترکیه شدند. در 24 ساعت گذشته 292 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 90074 نفر رسید. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 34433 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 3506 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 3,826,447 نفر رسید. خوشبختانه تا کنون 3,329,065 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا آمار بالای ابتلا به ویروس کرونا در این کشور را در وضعیت هشدار ارزیابی کرد. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا در بیانیه اعلام کرد بیش از 67% از ولسوالی‌های این کشور از نظر آمار ابتلا به ویروس کرونا در وضعیت هشدار قرار دارند. این نهاد آمریکایی دیروز نیز با انتشار آمار جدیدی از میزان ابتلا به ویروس کرونا در این کشور اعلام کرده بود موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا در 7 روز گذشته حدود 65% افزایش یافته و به میانگین 57301 مورد جدید ابتلا به کرونا در هر روز رسیده است. چهارشنبه شب نیز سازمان سطح جهانی از ثبت رکورد مبتلایان جدید به کرونا در آمریکا در هفته گذشته خبر داد. آمریکا با وجود واکسیناسیون سراسری با بیش از 35,400,000 مبتلا به کووید 19 که از این تعداد نیز بیش از 628,000 نفر جان باختند، همچنان کانون اصلی شیوع این ویروس در جهان شناخته می شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، این بود مجله دوم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با این بخش خبری. همتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
زمان پخش برنامه پند پیران رسیدیم. از همه علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه این برنامه را شننده باشند.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. قضا دیگر نشود بر هزار ناله و آه، با کفر یا با شکایت براید از دهنی. فرشته که وکیل است بر خزائن باد، چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. خوبان همراه که صدای ما را برای شنیدن انتخاب کردید، جور باشید و صحتمند و امید که در کنار همه اینها دل و دماغ پذیرفتن سلام ما را داشته باشید. سلام ما هزار مرتبه تقدیمتان.
برنامه پند پیران است و رادیو دری رادیوی خود شما. اگر با ما بوده باشید و از دوستان تازه پیوسته به این برنامه نباشید، حتما برتان معلوم است که در این برنامه چه قندهایی را میشنوید. بله، قندهایی به شیرینی زبان شیوای پارسی، آن هم از نوع حکایاتش که گوشه از آن دریای بیکران حکایت پارسی در جوامع الحکایات محمد اوفی و بوستان سعدی برشته تحریر در آمده است. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات را برشته تمثیل در آورده و امروز ما وعده ایتان می دهیم که یک خوبش به نام دست و دل پاک را بشنوید.
آخاجه حسام،
سلام بر تو صابر.
و سلام بر تو. امروز در چه حالی خاجه؟
تا چشم دشمنانم کور شود و جگر حاسدانم چون اسپند بر آتش کردد میگویم.
صد شکر که تو خوبی و ما نیز نه از جماعت حاسدانیم و نه بدخواهان و نه دشمنان.
خدا بهتر میداند.
الله اکبر.
درود و سلام بر استاد صابر خرات.
درود و سلام بر تو کریم. درود و سلام بر تو. دمی به حجرم بیا.
آخر استاد صابر باید از پی خواجه حسام روم.
مگر خواجه حسام طفل صغیر است که اگر تو از پیش نروی در راه افتد و رگ و پیش از هم جدا شود. دمی بیا.
به دیده منت. و سلامی دوباره.
و علیکی صد باره. خب چگونه ای کریم؟
خدمت خواجه حسام میکنم و دعا به جان استاد صابر که هر بار گذارم به میانه بازار میفتد به محبتی پدرانه این کمینه را مینوازد که اگر لطف استاد نبود کریم نزد عیال و فرزند خجل بود، که خواجه خست حال دارد و مواجب کار کرده را نیز یک برصد می دهد.
بیا بگیر.
این چیست؟
بازیچه کودکان برای یه طفل تو.
خدایت خیر داد استاد صابر، کاش یک از هزار مردمی تو در دل خواجه احسان بود. این بازیچه به طفلم میدم و میگویم استاد از برای از ساخته تا عمری بندگیت کنند.
هیچگاه چنین مگو کریم، هیچگاه. بزرگی به خدمت این و آن کردن یا خواجه فلان و دوله بودن نیست. بزرگی به دست و دل پاک است که تو داری و فرزندت را هم می آموزی. حال برو تا خواجه حسام فریاد نکرده. کریم؟
کریم؟ در کدام جهنم در رئیس فرو برده ای که باز قطره ای شده ای و به خاکم در گشته ای؟
آمدم خواجه، نزد استاد صابرم.
بیا دیگر، بیا.
باشد.
برو تا خواجه خشمگین نشده، که من نیز باید از برای گرد آوردن چوب بروم. برو برو.
در پناه خدا. آمدم. سپاس از مهرت استاد. فرحال بدرود. من از این سو میروم، شما از آن سو.
آری آری بدرود. در پناه خدا.
آمدم خواجه، آمدم.
صابر حلوا خیرات میکند که تا گذرمان به بازار میافتد سر از حجه او در میآوری.
استاد صابر مهربان است و منصف. نگاه کنید، این بازیچه را از پاره های چوب برای طفلم ساخته.
فرفره چوبین؟
آری.
بیا برمی. های
کجا؟ روزی پیش رفیق، امروز حتی نه انقدر آشنا که نوزر را سلامی کنی خواجه.
یا قاضی الحاجان، ما را در پناه خود گیر. باز این ابوالهول.
های پوست استخر، مراقبش چه میگویی؟ و دیگر مرا با تو سخنی نیست.